أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأراضين الروح نفداه، عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث ما درباره خلق پول بود به اصطلاح. مقدماتی رو به طور فشرده در جلسه گذشته عرض کردیم و البته معمولا وقتی که خلق پول گفته میشه یا پول آفرینی، مقصود پول آفرینی بانک هاست به معنا خاص، که صرف نظر از پول فیزیکی که در اختیار اونها هست میتونن با اعمال بانکی کاری بکنن که پول اعتباری که همون قدرت پول فیزیکی داره پیدا بشه و یه کسی فکر نکنه که پول آفرینی بانک ها یعنی که بانک ها پول چاپ کنن مثل که بانک مرکزی چاپ میکنه. این مراد نیست در این مبحث. حالا یه وقتی بانک ها ممکن بود پولم چاپ بکنن، ولی فعلا تو کشور ما و معمول کشورهایی که ما خبر داریم چاپ پول به نحو اسکناس یا سکه در اختیار نهادهای خاصیست که معمولا اسمشون بانک مرکزی یا چیزی در قبه اونهاست. از پولآفرینی مراد چاپ اسکناس نیست یا ضرب سکه نیست، بلکه یک نوع عملیات بانکی که شناخته شده هم نیست در بانک به عنوان این عمل بانکی، یعنی پولآفرینی. یه وقت هست اوراق مشارکت، از اوراق قرضه، از اوراق چیزی هست که اسم خاصی داره. یه تحلیل است از عملیات بانکی که نتیجهش فراد شدن پول به معنا العام است. گفتیم پول به شکل پول، نقدینگی به اصطلاح. خب این مبحث همونطور که اشاره شد قبلا غوغایی به کار به پا کرده در میان غربی ها و اونهایی که فقط از دیدگاه علم اقتصاد بررسی مسائل میکنن، که بعضی ها میگن کاری باید بکنیم که بانک ها نتونن اصلا پولآفرینی کنن، بعضی ها میگن که نه مانعی نداره، حتی بعضی ها میگن اصلا هیچ مرزی براش نگذاریم علی حسب بعضی گزارش ها. بعضی هم گفتن که خیر الامور ابساطها بینابین باید باشه. حالا اینا رو بحث انشاءالله خواهیم کرد فی الجمله. ولی من دیدم مناسب است قبل از اون یه مبحثی رو در رابطه با خود چاپ پول، یعنی چاپ اسکناس، نشر اسکناس بشه به یعنی اون که پول اسکناس یا سکه که اون اونه، یا به تعبیر دیگر اضافه کردن نقد، عمله یا پول در جامعه. پول پای پولی هم شاید اصطلاحات متفاوتی داشته باشه. بعضی از پایه های پولی که میگن بیشتر از این اصطلاح مرادشونه، ولی اگه پایه پولی بالمعنی الخاص بگیرید یا بالمعنی الاخص بگیرید، آره یعنی هم که خود این حکمش چیه. یادم یا همون اوائلی که شورای نگهبان تشکیل شده بود، یکی از فقهای شورای نگهبان اون زمان تو همین چهار را داشت میگذشت، گفتم بهش که آقا جون حالا چاپ اسکناس حرف نظر آزاد بحث پول آفرینی، دولت بیه یه چاپ اسکناس بکنه و این موجب بشه که بنابر فرضیه تئوری مقداری، حالا اونجا دیگه اسمش نبود، که پول هایی که فعلا در دست مردم ارزشش حد خاصی است کمتر از اون حد خاص بشه، این جایزه یا نه. ولی با اینکه اون مسئله عادی هم بود، ولی ایشون یادم میاد که فرمود که اصلا به ذهنم این نیومد، ولی خب خیلی وقتا این مطرح میشدم میان طلبه هم، میان اقتصادونا هم، فضلا علما همه بود، حالا بعضی ها توجه نمیشد. حالا یه حال ما یه مقداری قبلا درباره پول صحبت کردیم، شاید دوباره اشاره کنیم. دوستانی که باشون منوس بودیم از سالهای قبل مسائل پولی رو کما بیش در جریان هست. فعلا بیش از اون چی که عرفاً از پول فهمیده میشه چیزی نمیخوام عرض بکنم. تعریف دقیقش هم در بحث پولای رمزی کردیم که پول چیه و مشخصاتش و خواصش رو گفتیم. بعد از فرض این که پول رو حالا میدونیم علاوه فعل جمله و پول رو تقسیم کردیم به پولهایی که دارای ارزش ذاتی صرف نظر از پولیتشون می باشن، یعنی اگر پولم نبودن به عنوان یک کالای مفید مورد رغبت و عقلا بود و تنافس داشتن درش عقلا، اینا میشه عمدتاً پول طلا و نقره است. قبل از رواج اسکناس پول اصلیه تقریبا اکثر دنیا بود. بعد از اون که اسکناس و سکه‌ای که اون ارزش پولیش رو نداره کمتر بشه، واسه اسکناس که دیگه هیچ نیست، اون است. و بعدم رمز ارزها یا رمز پولهایی که پیدا شده. ما میخوایم ببینیم که آیا کسی کاری بکنه که حجم این پول در جامعه اضافه بشه. این چه حکمی داره از لحاظ شرعی؟ همه اینا رو باید بحث کنیم، چون ممکنه حتی در پول طلا و نقره هم کسی یه شبهه‌ای براش پیدا بشه، گرچه که من ندیدم در مورد پول طلا و نقره شبهه‌ای رو مطرح کرده باشن، اما امکان مطرح کردن شبهه هست. به این که پول طلا و نقره شبهه‌ای پول اعتباری رو نداره، برای اینکه ما عوارضی که معمولا گفته میشه برای پول کاغذی در پول طلا و نقره نیست، گرچه از روز عقلی ممکنه. عمد مشکلی که وجود داره، بیشتر مشکلات دیگه هم دنبالش میاد در پولهای کاغذی، مسئله تورم و پایین اومدن ارزش پول، بالا رفتن قیمت پولی کالاها و خدمات و عوارضی که بعد از این تورم پیدا میشه. در پولهای طلا و نقره همچون چیزی معهود نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اون موادی که برای پول طلا و نقره مورد نیاز است، یعنی معادن ذهب و فضه، محدوده. هم شناساییشم مشکله، استخراجشم سخت و هزینه بره. و این از یه طرف، یعنی از حیث ارزش. از طرف دیگرم نیاز مردم به یک ابزاری که باش مبادله کنن یا ذخیره ارزش کنن، اندوخته داشته باشن، در اون زمانها، یعنی اون زمانهایی که طلا و نقره رایج بود، معمولا اشباه نمیشد. از یه طرف معادن، استخراج و حتی ضرب سکه کار سختی بود. از طرف دیگر نیازها اشباه شده نبود برای تبادلات اقتصادی، برای ذخیره و اندوخته ارزشی محض. لا محاله اگر کسی لاسیگم، اگر دولت این کار میکرد، حالا فردم اگر میکرد صرف نظر از جهات دیگر، از حیث اینکه یه سکه معامله رو وارد بازار کرده باشه، مورد انتقاد ندیدم قرار گرفته باشه. زیرا هر چند تلاش میکردن در یه حجم محدودی میتونستن سکه جدید وارد بازار کنن. از اون طرف هم بازار و جامعه کشش اون رو داشت، چون برای مبادله به کار میبردن یا ذخیره ارزش میکردن. و حتی میتونیم یه نوع استنباطی رو از احکام شرعی در این رابطه بکنیم. اسلام میدونید همونطور که جلسه اولم اشاره کردم روی نقدین عنایت ویژه داشته و زکات برای اون قرار داده. حالا علاوه بر اون که خمس به عنوان درآمد هست، اما به عنوان نقدین، اونم ذهب و فضه مسکوک به سکت المعامله. خوب دقت کنید، برای همیشه تو ذهنتون میشه، شاید صد بار تو زندگیتون دیگه میگن آقا این سکه های بهار آزادی، سکه های چمنم چی، اینا زکات داره یا نداره؟ میگیم نه، اینا زکات نداره. بابا والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم. با این نه نداره. چرا؟ چون ذهب و فضه اینجا مقصود به حسب روایات ذهب و فضه مسکوک به سکه معامله است. به عنوان پول شما سکه الان تو بازار بدید، کسی از شما نمیپذیره. مثل یه متاعیست، متاعیست که زود میشه خرج میشه، معمولا قیمتشو میدونن، اما پول نیست. خب پس به عنوان یک پول در روایات زکات بهش وارد شده. 20 دینار کسی داشته باشه با شرایطش باید زکاتش بده، زکات اول شرط، یعنی نصاب اولش. 200 درهم داشته باشه باید زکات بده. ولی همین پول و با این وعیدهای غلاظ شدادی که ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فیکوا به حجباهم و بچه جنوبهم جنوبهم و ظهورهم هذا ما کنستم لانفسکم او وقت فذوقوا ما کنتم تکنزون. این لحن شدید با این همه حرف، اما اگر کسی مقدار زیاد زیاد اون رو داشته باشه ولی کنز نکرده باشه، کنز نکرده باشه، این آیه در حق او صادق نیست، چون روایات داریم که هر مالی که زکاتش داده شد دیگه کنز نیست، استحباب به جای خودش محفوظ و انفاق در راه خدا هر چی باشه، اما اون کنزی که در آیه شریف اومده است نیست. و نیز اگه به جای اینکه زکات بده، نه اینکه به جای اون، یعنی اگه این کار را بکنه که باش مبادله بکنه، باز دیگه کنز نیست. روایت
شما میفرمایید که کنز نیست اگه هستی زکاتش داده بشه، با ظاهر آیه بودن.
حالا ظاهر یه روایت نیست، دو روایت نیست، ظاهر آیه هم شما چون یک نزون ذهب و فضه ده ها روایت جز مسلمات شیعه و سنی نقل کرد، دیگه چیزی نیست که کسی بتونه از از فقه تشکیک درش بکنه. حالا بعضی روایت شما نه نه
اما به مجموعه زکات نمیشود
اصلا. کنز یعنی چه؟ کنز یعنی چه؟
دارم
خیلی خوب این مراد از آیه، یعنی شما یه اصطلاح خاص اشاره به کار برده و وقت حال بله، اما کنایه از چی هست باید روایت بیان کنه. نه نمیتونید بفهمید صرف نه. اگر نبود، اگر نبود روایت بله، اگر نبود روایت بله، ولی وقتی که روایت معصوم هست دیگه اصلا این حرفا جا نداره. حالا روایت شما علاوه بر اون، حالا زکات که دادی هیچ، اگر ذهب و فضه مسکوک به سکه معامله، مسکوک به سکه معامله، این رو باش هی تجارت میکنی، هی هم تجارت نکنه، در که در طول سال یه بار تجارت کرد، یعنی گردش داشت، گردش داشت، این دیگه کنز نیست. باز و روایات محکم متعددی داریم برای این که در صورتی که طلا و نقره گردش مالی داشته باشه، یعنی موضوع نباشه در یه جا، این کنز نیست.
من
رو
دست فرام از
ولو به قصد فرار از زکات، ولو به قصد فرار از زکات،
این در خمس دیگه نیست،
نه اون در آمده فرق میکنه، اصلا موضوعش فرق داره، موضوعش طلا و نقره نیست، پول نیست، هرچه باشه
نه طلا و
نقره، حالا فرار اونم بحثه، نه در اونجا میگه فرار به نحو شرعی باشه اونم خمس نداره، ولی اگر شأنش باشه درآمدش رو قبل از سال خمسش به زنش ببخشه، حالا اون میگه شأن نباشه و یه چیز نیه، بلی شأن باشه نه مشکلی نداره، من تو خودش رو محروم میکنه از ثوابش، محروم میکنه از چیزای دیگه و به جای خودش محروم. علایه خوب دقت کنیم، پس بنابراین معلوم میشود که اونقدر مهم است که زکات فقط فلسفهش این نیست که به فقرا برسد، بعضی فقط متمرکز میکنن میگه فلسفه زکات این است که به فقرا برسد، بله به فقرا برسد شکی نیست، جزء انما الصدقات للفقراء والمساكين، اما فلسفه استنباطی داره، این فلسفه تصریحی داره، فلسفه استنباطی هم داره که پول باید در جریان قرار بگیره، اما نه اون اندازه ای که من فکر میکنم، اون اندازه ای که خود شارع گفته. در روایات متعددهی در وسائل شیعه در این زمینه وجود داره. حالا من بعضیش رو ببینم. آقا اگه کامپیوتر دم دستتونه پیدا بکنید، من نوشته از زکات علی المال صامت الذی یحول علیه الحول، از زکات یا سن ولم یحرکه، یحول علیه الحول ولم یحرکه. ببینید صفحه چند میشه، چون من قبلا رو یاد داشته دادم صفحه شو نمیشنم. برای بسار صفحه بگیم چند؟ 75. بله ببینید خیلی جالب اینه، میگه و انه یعنی جناب شیخ طوسی علی الله مقامه، این در صفحه 75 جلد 9، انه یعنی ان حسین ابن سعید، ان محمد ابن ابی عمیر، ان جمیل ابن دراج، ان زراره، روایت از واسه سند عالی، حسین ابن سعید که مقامش معلومه، سند شیخ هم با حسین ابن سعید صحیح هست، محمد ابن ابی عمر که همه میشناسیم، جمیل ابن دراج هم که از اصحاب اسماعیل جمیل و در جمیل، ان زراره که بیه از حرم الشمسه، ان ابی جعفر علیه السلام، انه قال از زکات علی المال صامت الذی یحول علیه الحول ولم یحرکه. زکات بر مالی است که سال روش میگذره ولم یحرکه، یعنی تو صندوقت گذاشتی یه سال باش مبادله نکردی. یعنی چه؟ یعنی اگر آوردش تو بازار، چرخش تو بازار داشت، اینا روایت نداره ولی یه تحلیله، یعنی کاری میکند که مثل این که تو زکاتش داده باشی، کاری میکنه که به اندازه زکات دادن باشه. البته این میگم نص نیست، ولی آدم میتونه این معنا رو استنباط بکنه. یا باز روایت دیگری هست، از زکات و الفزه الموضوع، الفزه الموضوع رو جستجو بکنید، میگه صفحه چند، من الفزه الموضوع
70.
نه و به اسنادهی، یعنی جناب بله شیخ علی الله مقامه، به اسنادی عن علی ابن الحسن ابن فضاله، سند شیخ به علی ابن حسن فضال که اون یادم میاد ابن عبدون است و ابن زبیر است که این دوتا توصیح ندارن. بله نه به اسنادی شیخ پنج تحذیر ان علی ابن حسن، حالا اینو که من دارم میخونم شما شادی که بیار بگید. بله عرض کنم خدمت شما که ولی ظاهرا از راهی تعویض اسانید ما درستش کرده بودیم، باید بار جدید دوره مراجعه کنم. اما محمد ابن اسماعیل که اینم آقای محمد ابن اسماعیل احتمالا زعفرانی باشه که توثیق داره، ان حماد ابن عیسی، ان عمر ابن عدینه، ان زراره و بکیر دو تا فرزندان احیان فی حدیثی انهما سمعا ابا جعفر علیه السلام یقول، از امام باقر شنیدن انما الزکات علی الذهب والفضة الموضوع، انما ببینید به حرف حصره، فقط و فقط زکات بر ذهب و فضه موضوع است، یعنی یه جا کنار گذاشتی علاوه بر که حد نصاب باید داشته باشه، مسکوکه به سکه معامله باشه، نیاریش تو جریان، اونم یه سال موضوع باشه، نه یه مودما اغا حال علیه الحول یه سال میشه، ففیه الزکا درش زکاته، و ما لم یحول علیه الحول فلیس فیه شیئون، اصلا که حول نشه برش یه سال نگذره دیگه زکات نیست. باز عرض کنم خدمت شما که روایت دوم همین باب 15 از ابواب زکات ذهب و فضه است. خوب دقت کنی، میگه سألت ابا عبدالله عن رجل کان له مال موضوع، پولی گذاشته کنار، اذا کان قریبا من رأس الهول انفقه قبلا یهول علیه، همین نزدیک سال کشون نزدیک خرجش میکنه، علیه صدقتون برش زکات واجبه؟ قال الله نه. باز روایت بعدی که اینا رو کلین نقل و عنه عن علی ابن ابراهیم عن ابی، علی ابن ابراهیم جلالتش معلومه، پدرش هم در حکم ثقه است، عن حماد ابن عیسی عن حریز عن علی ابن یقین، حماد ابن عیسی جهنی از اصحاب اجماع است، حریز از علی ابن یقین عن ابی ابراهیم امام کاظم علیه السلام، قلت له انه یجتمع عندي الشيء، پیش من چیزی باقی مونه، فیبقا نحو من سنه، یه سال میمونه، ازکیه؟ قال لا، نحو من سنه یعنی نزدیک سنه، قال لا کل ما لا یحل علیه عندک الهول، عندکم باید باشه ها، عندک الهول فلیس علیه فیه زکات. شیخ همینو نقل کرد. خب اون روایت اینجا هم آورده، ما توی باب دیگه ای ذکر کردیم که صفحه قبلی بود که گفتیم اینجا صفحه 170 هم این رو آورده که حدیث 4 باشه. خب اینها از لحاظ این که ببینید معلوم میشه اون زمانها ظرفیت اقتصاد برای که پول رو جذب کنه و نیاز به پول داره اونقدر هست که اگر این پول رو آوردی تو بازار ولو یه بار در سال، حدی هست که دیگه زکات برات واجب نباشه. و یکی دیگه از شواهد مهم این قضیه این است که حالا بعضی یه روایت دیگه هم هست که اون این است، لیس علی المال المضطرب به زکاتون، روایت مروان ابن مسلم سند نداره اما تایید حسابی میتونه بکنه، لیس علی المال المضطرب به زکاتون، مال رو که باش استراب میکنه یعنی داد ستت میکنه این زکات نداره. پس یه شاهد جدی دیگری که داره این است که قضیه این نیست که پول جمع نشه پیش کسی یا پول جمع بشه، قضیه این نیست که کسی ثروت زیادی پیدا نکنه یا کمتر پیدا کنه، بلو اونم فل جمله میتونه باشه، اما قضیه عمده اینه که کنز نشه، یعنی از دایره داد و ستد خارج نشه. با این است که اگر کسی پول زیادی داشته باشه ولی اونا قرض بده به دیگری، قرض بده دیگری، همون سکه یه طلا و نقره زکات نداره، و مقترض اگر اونا کنز بکنم، حالا نفهمی بکنم پول گرفته از کسی نگه بداره، بر او زکات واجب، ولو این که هیچی دیگه نداشته باشه جز همین پول، ولو که هیچی دیگه نداشته جز همین پول، ولی اگه اونم به کار برد
باش تجارت کرد باش چکو کرد، نه برام زکات نیست.
خیلی شاهد قوی است.
اگر چیزی زیاد شد دیگه رغبت نیست، عملاً از پول بودن خارج میشه. مثلا همین بگیم دیگه شکایت اینطوری نمیاد، هم تعلیق نیست.
یعنی چی؟
الان طلا و نقره اگر مقدار زیاد،
من برای چی دارم اینا رو ذکر میکنم؟
اینا برای اینکه شواهد پیش میکنید که طلا و نقره نمیتونست به عنوان چیز چی میگم بهش، یعنی مثل پول نمیتونه چیز کنه، مثل پولای کاغذی نمیشه طلا و نقره رو.
ما داریم بحث میکنیم که چرا اون زمان اگر یه کسی حجم پول طلا و نقره را اضافه میکرد کار خلافی نمیکرد، مذموم نبود، ضربه به اقتصاد وارد نمیکرد. چرا؟ چون گفتیم منابعش کمه، احتیاج جامعه هم زیاد بوده. حالا داریم شاهدش را از روایات میاریم که روایات هرگاه پول بیایه تو جریان دیگه زکاتش را برمیداره. این برای این است که شاهد برای اینه که اون زمان نیاز به این پول زیاد بوده، مخصوصا برای مبادلش. این باز در عرض کنم خدمت شما که روایات متعددهی در این زمینه داریم. بله؟
نصاب بستن هم حجم پولی رو که من کسر تعمال کنم به دست بیارم من کنترل میکنم دیگه، شما تعمالی دیگه اونگاه
نداریم. اگر از این حیث نه، یعنی در زکات اگر شما در جریان بیندازی از حیث پول زکات طلا و نقره نه نداره. صفحه 100 از همین چاپ اهل البیت از کتاب
زکات برنامه خودم هست.
چرا خودتون خمسش رو میدادن دیگه، ما جای دیگه شده اینجا لازم نکردم. او جای خودش عمومات میگفتم سوال کرد. چون خمس یه بار که دادی دیگه نمیخواد هر بار بدی، ولی زکات مادامی که توی نصاب هست از نصاب پایی نیومده باید بدی و هر سال مورد ابتلا، ولی خمس یه بار. بله برای مخلص. حالا ببینید بابی اصلا صاف وسائل گشوده، باب وجوب زکات القرضه مع وجوده هولا علی المقترض لا علی المقرض فان زکاه المقرض تبرعا مقصود سقطت عن المقترض. روایت اول جناب کلینه عن علی بن ابراهیم عن ابی ان حماد ان حریز ان زراره دیگه معلومه سنده رو بلدید دیگه. قلت لعبی عبدالله علیه السلام رجل دفع الى رجل مالا قرزن الا من زکاتو زکاتش بر کی؟ علل مقرز او علل مقترز؟ قال لا بل زکاتوها انکانت موضوعتن انده. دوباره بیرون قید میگه موضوع اتن انده، یعنی کناری گذاشته شده باشه، اونم حولن یه سالم باشه علل مقترض، کسی که قرض کرده. قلت لیس علل مقرض زکاتها زکاتها، های بر مقرض زکات نیست. قال لا یزکی المال علی وجه، گفتم بید باید مقترض بده، اگه مقرضم بده که یعنی یه مال دوبار زکاتش داده بشه، نه نیست. فی آمن واقع و لیس علی دافع شیئون، اونی که قرض داده دیگه چیزی برش نیست. لانه لیس فی یده شیئون، او که دیگه کنز نکرده، تحویل کسی دیگه داده. انما المال فی ید الاخر، مال در دست دیگری است یا آخر. فمن کان المال فی یده، اون کسی که مال در دستشه و کنز کرده زکاه. حالا یه نکته دیگه که ما گفتیم قرض یعنی تملیک و شیئن به زمان، اینجا خیلی خوب امام علیه السلام تبیین میکنن این قضیه رو، یادتون باشه. قال قلتو این آقای قرض گرفته از او، حالا میخواد اعتراض کنه به آقا، این پولدار بوده، حالا اگه امروز لحن امروزی
سرمایه دار بوده، میلیاردر بوده، حالا این رفته یه 100 میلیون ازش قرض کرده. اف یزکی مال غیره من ماله، و حالا مال دیگری را این قرض گیرنده بدبخت بره زکاتش بده. فقال حضرت فرمودن انه ماله مادام فیده، این قرض گرفته مادامی که دست اوست، این ماله، مال اوست. و لیس ذالک المال لأحد غیره، این مال برای هیچ کس دیگه نیست، حتی مقرض. ثم قال یا زراره، زراره یه حرفای گنده گاهی میزده خدمت ائمه، خود روش باز بوده. ارأیت بقیعت ذالک المال و ربحه لمن هو، اگه این مال ارزشش کم بشه یا سود برده بشه، مال کیه و علی من، سودش مال کیه، ضررش مال کیه؟ قلت ضرر، میگه گفتم للمقترض. قال فله الفضل و علیه النقصان، حالا هر که سودش میبره ضررش هم باید ببره. و له ان ینکح و یلبس من و یأکل من و لا ینبغی له، او میتونه با این پول ازدواج بکنه، بپوشه، بخوره، و شایسته نیست که زکاتش بده، بل یزکیه، بلکه باید زکاتش بده. فانه علیه، بر او هست. خود بند پول نگیره قرض بذاره اونجا، اگه کارش نداره خود نگیره قرض، اگه کارش داره خود بعد بگیره و استفاده کنه ازش. بله در روایت بعدی داره که اگر مقرض حالا خودش خواست زکاتش بده، دیدیم بنده خدایی که قرض گرفته وضعش خوب نیست، زکاتش بگیم من خودم میدم، مانعی نداره. سندش هم درسته، چون شیخ ولو سند کنینی مورد اشکاله، ولی سند شیخ خوبه، چون به اسنادی عن سعد عن احمد ابن محمد عن حسین بن سعید عن صفان بن یحیی. شیخ با سند چه از سعد، البته سند شیخ به سعد الان تو ذهنم نیست، ولی الان قاعده باید درست باشه. سعد هم که درسته، احمد ابن محمد عن حسین بن سعید عن صفان بن یحیی. به هر حال این روایات متعدده و شاهد بر این شد که پس بنابراین یکی از نکاتی که میتونیم از احکام اسلامی در بیاریم و استنباط بکنیم این است که ذهب و فضه پول است، پولیه که باید تو جامعه حداقل گردش رو داشته باشه. اگر حداقل گردش رو داشته باشه ولو تصریح نشده، ولی از این که فرمودن دیگه زکات نداره، که ان میتواند جبران اون زکات رو بکنه، و معلوم میشه که نیاز جامعه به نقد زیاد بود، نقد ذهب و فضه، و اگر کنز میشد جامعه وسیله مبادله خودش رو از دست میداد، و جامعه ای که وسیله مبادله خودش از دست بده از لحاظ رشد اقتصادی افت میکنه. پس باید باشه
حالا کار کرده زکات و کار کرده معاملات تجاری که تاجر ثروت مند میکنه یکی نیست، که ما بگیم یکی جایگزین دیگریه. مثلا اگر این تاجر بیاد کنزا، یعنی فراموره که من داره اینا رو جامعه به تجارت بندازه، این هم کار زکات میکنه، اصلا اخلاقش رو مختلف
باشه، ولی خاصیتی که پیدا میشه تو جامعه و رشد اقتصادی که میشه همه بهره‌مند میشن. به اندازه لازم هم حالا زکات های دیگه هست که جبران بشه، فقرا بهشون برسه، اگر هم نشد راه های دیگه هست. به هر حال یکی از اهدافی که استنباط میشه از این احکام بلا ریبه این است که چرخش پول بشه، و اصلا لفظ کنز کردن همین معنی رو میرسونه، میگه کنز نکن، یعنی راکت نذار جایی. این امر مهمیست و اثراتی برش مترتبه. و اما آیا آثار سویی هم حتی اون زمان میتونه داشته باشه یا نه، دیگه میست که وقت تمام، انشاءالله جلسه بعد. والحمدلله.